أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرضين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحث اکراه به حمد الله پایان یافت به حسب اونچه که در فقه بیان شده بود. منتها چون به نحو مقارنه و مقایسه بیان شده این مباحث رو دنبال کنیم با قانون مدنی کشور و حالا تو اون چیزی که توی اعلام شده با قوانین بین المللی نوشتن دیدن، که البته ما قوانین بین المللی را اصلا نمیدونیم داریم یا نداریم در این ابواب. بله، قوانین مربوط به مثلا فرانسه داریم یا برای آلمان داریم یا مثلا انگلیس داریم، قوانین بین المللی اینا نیست، قوانین کشوریه. یا مصر مثلا داریم، ولی بین المللی که مثلا عالمی باشه و مثل بعضی قوانین سازمان ملل مثلا در این ابواب، من اطلاع ندارم، بعید میدونم که همچی چیزی دارم، بر نخوردم به این که قوانین بین المللی این چنینی باشه. بله، قوانین مثلا فرانسوی داریم که خب یک اعتبار خاصی داره قوانین فرانسوی، و شاید قوانین فرانسه در حقیقت منبع اصلی برای بسیاری از کشورها است. حتی خود قوانین کشور ما هم این همطور که حالا روشن خواهد شد بعید نیست بگیم قسمت هایش در حقیقت متخذ از همون قانون فرانسه است، یا مال آلمان و انگلیس. یه نکته باید بهش توجه داشته باشیم و اون این است که در قوانین کشورهای دیگه که اونها در حقیقت معتنی به این نیستن که بر اساس شریعت باشه، یک جور محاسبه داره، مال ما جور دیگری محاسبه داره. اونا که مقید نیستن میخوان بگن که در این واقعه ها ما چه باید خودمون بگوییم، فلذا خودشون باید مساله و مفاسد و جهات مختلف رو ملاحظه کنن، بسنجن و ببینن به عقل بشری و تجربه بشری خودشون کدام مثلا به ثواب نزدیکتره و درستره او رو اتخاذ کنه. ما در فقه نمیخوایم بگیم ما چه باید بگوییم، ما میخوایم بگیم چه گفته ام، چه فرموده ام. بنابراین اصلا مسیر دوتا است. ما میخوایم ببینیم به اثر کتاب و سنت و سایر منابعی که با اینها کشف قول شارع میکنیم، حالا شارع به چه ملاحظه فرموده است ما کار نداریم. میخوایم ببینیم چه فرموده اند، فلذا محاسباتی که اونا میارن در این که اینجوری بگیم درست داره اونجور بگیم باطله، اونا اصلا در فقه ما راه نداره، مگر یک جایی اون مطالب به شکلی باشه از وضوح و جلا که یه قرینه‌ای باشه برای این که ما نصوص را بر اساس اون قرینه حافه بشه، که مثلا بگیم استظهار فرق بکنه و در این مقام تأثیر بگذاره. یه امر ارتکازی، یه امر مسلمی، چیزی باشه که قرینیت پیدا کنه برای اینکه ظهور نسل عوض بشه با او، یعنی قطع نظر از او یه ظهوری باشه. اگه به این توجه کنیم ظهوری آخری پیدا میشه. فقط در این حد و الا مباحثاتی که حالا اون داره که ما اینجور بگیم اونجور نگیم اونطور بگیم اونطور نگیم، این نمیتونه مسئله باشه که در فقه نقشی داشته باشه، در فقه ما بتونه نقشی داشته باشه. فلذا این مقارنه به یه معنا بلا معناست، اون حسابش جداست، این حساب آخری است. بله یه فایده که غیر از اون فایده که عرض کردم، یه فایده دیگری هم داره و اون اینه که این مقارنه بسیاری از اوقات باید گفت موجب می شود که انسان به ایمانش افزوده بشود، که می بینه اون چه بشر بعد لطیا و لطی گذشته از منه حساب‌های متفاوت چه کرده، می بینه که دارن تازه می رسن یا نزدیک می شن به اون چیزی که اسلام فرموده در 14 قرن پیش، و حالا بشر میرسه که راه درست هم همینه یا نزدیکه به اینه. این فایده هم البته این مقایسه ها دار. خب ابتداعا ما این مواردی که در قانون مدنی ما الان هست راجع به اکراه که چند ماده هست، اینو بهش توجه کنیم ببینیم تفاوتش با اون چه که در فقهمون هست و بحث کردیم آیا تفاوتی داره یا نداره. البته قانون مدنی ما قانون محکمی است تا حدود زیادی، و نویسندگانش که 7 نفر ظاهرن بودن، بعضی هاشون از فقهای به نام و بزرگی هستن مثل مرحوم آقای عصار و اینها و افراد قوی دیگری هم در این جمع بودن، و ما هم که قانون مدنی رو وقت بررسی میکردیم واقعا گاهی هم این فروعی درش هست که هرچی هم میگشتیم و تو کتب متعارف خودمون مثل شرایع و قواعد علامه و امثال اینها و حتی کتب متأخرین، یه فروعی هم هستش که گاهی در اینا نمیافتیم که حالا فتوای فقهای ما چیه در اون زمینه، ولی اینجا مثلا مطرح شده. البته اون خصوص بین وجه که بینش بین خیلی از چیزا در فقه الان بیان شده، در متون فقهی ما از اینجا مطرح نشده یا اینجا مطرح شده اونجا نیافتیم. خب اونجایی هم که در هر دو جا مطرح شده وجود داره و فراوان. حالا یکی از ابوابی که در قانون مدنی هست فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله، ماده 190، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1. قصد طرفین و رضای آنها، 2. اهلیت طرفین، 3. موضوع معین که مورد معامله باشد، مجبور نباشه معین باشه، 4. مشروعیت جهت معامله، که این معامله که داره انجام میشه به اون هدفی که داره انجام میشه مشروع باشه. مثلا اگر انگور میخره برای اینکه شراب بره درست کنه که این جهتش، یا چوب میخره برای اینکه بره بت درست کنه، این هم موجب بطلان میشه. برای صحت مشروعیت جهت معامله هم لازمه. حالا مبحث اول راجع به اون قید اوله که قصد طرفین و رضای آنها باشه. در این فصل خب گفتیم ما چی میخوایم؟ رضای طرفین رو میخوایم. در ماده 799 خب موادی هست که گناهکار نداریم که مربوط به بحث ما فعلا نمیشه. ماده 199 رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. حالا اشتباهش کار نداریم اما اکراهش، میگه رضا حاصل میشه اما این رضا ممکنه در اثر اکراه باشه. که تصویری که این آقایون دارن همونطور که در اون قانون وضعی و اینام هست، اون آقای سمهوری هم داره، شبیه محاسبه که آقای حکیم میفرمودن داره که این مکره هم خودشو بین دو چیز میبینه، دوتا محظور، یکی محظور اون ضررها و عقوبتهایی که مکره ایاده به او کرده، یکی هم فروختن این متاعی که یا خریدن این متاع یا فروختن این متاعی که این نمیخواد. وقت این محاسبه میکنه بین المحظورین محاسبه میکنه، اخف المحظورین رو که مثلا فروختن اون باشه یا خریدن باشه انتخاب میکنه. اینجا در اثر این محاسبه عقلانی که میکنه رضایت براش پیدا میشه که اینو بفروشه. این رضایت در اثر چیه؟ اون اکراه. اگه اون اکراه نبود از همچین رضایت به این پیدا نمیشه. این رضایت مثل رضایت باب اضطراره که از یه طرف محظوره یه بیماری، یک بدهکاری، یه چیزی داره که آبروریزی توشه یا مردن توشه یا کذا توشه، یعنی یه محظور. محظور دیگر این است که خب خانهش، سرپناهش، ماشینش احتیاج واقعا بهش داره و نمیخواد بفروشه، اما محاسبه میکنه میگه حالا ماشین نداشته باشه ولی برای بچه‌مون نمیره یا فلان، میاد فروش منزلش یا ماشینش رو محاسبه. پس رضایت میده. ما هم در باب اضطرار رضایت داریم هم در باب اکراه رضایت داریم، اما رضایت برخواسته از اضطرار اشکالی نداره، اما رضایت برخواسته از اکراه این موجب بطلانه و باعث میشه نافذ نباشه معامله. پس بنابراین قانون مدنی داره تصدیق میکنه، میگه در اینجا هم رضایت وجود داره، اما این رضایت نتیجه اکراهه که اگه این اکراه نبود انسان رضایت به انجام معامله نداشت. اما الان در اثر اون اکراه و این محاسبه که دورانم بین محظوره میشود، این محظور رو بر اون محظور ترجیح میده و راضی میشه که این معامله رو انجام بده. پس در ماده 199 میگوید رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. بعد در ماده 202 که ماده 200 و 201 راجع به اون اشتباه هست، ماده 202 آمده اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اکراه، در مورد اعمال اکراه آمیز یا اعمال اکراه آمیز، همون اعمال، در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. این پس دو تا مطلب در اینجا در این ماده 202 آمده، اینکه اکراه باید اون عملی که بگیم با او اکراه حاصل میشه باید یا نسبت به جان یا مال یا آبرو، جان هم اینجا اعم از حیاتشه یا اعضای بدنشه، کوره میکنم پاتو میشکنم، خب این جان نیست به یه معنا،
ولی
بله
نفسن ما و رأسن
آه. جان خب نه جان جایی که تهدید جان، جان یعنی حیات،
تصادف میکنه یه خسارت جانی، خسارت جانی که فقط در رأسن بمیره که نیست، یا میگه به جونت نخورده، به جونت نخورده
جون اگه معنی جسم میگیریم درست بله. اگه جسم بگیریم، اگه جان رو به معنای حیات بگیریم نه. خب نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، اعمالی است که تهدید میکنه نسبت به اینا، به نحوی که این یکی دو، این که باید این تهدید به نحوی باشه که قابل تحمل نباشه، بعد این که این قابل تحمل نیست و تهدید قابل تحمل نیست، این امور درش در محاسبش میگه دخیله
نوعاً قابل تحمل،
که سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن و شخص، مثلا میگه باید این معامله رو انجام بدیم و الا اون حرفی که زدی من افشا خواهم کرد، خب اینجا که شخصیت موثره، ولی بعد بگو چون طورش نمیشه، مثلا یه آدمیه که معمولا اینجا اونجا فوشم میده، مردم هم اطلاع داره، حالا این میگه اگر تو نگی میگم که فلان جا فلان فوش شده، خب یه بگو طور نمیشه، اما یه آدم با شخصیت که اصلا بگم این به فلانی همچی فوش داده دیگه این آبروش میره، پس در این که آبرو میره یا نمیره اینو باید ملاحظه کرد، برای یک کسی همین حرف رو نقل کنی آبروش میره، برای یک کسی آبروش نمیره، یا سن گاهی موثره، آدم جا افتاده یه پیر مرد فلانی که دیگه توقع ازش نمیره چه حرفی بزنه، یکی یه جوانه مثلا چیزی که جونه سرش توقع نباشه بیم، برای اون مضر و تهدید و قابل تحمل نیست، ولی برای اون هست، یا زن و مرد بودن، این گاهی چیزی برای مرد خیلی مهم نیست ولی برای زن مهمه، حالا مثلا یه مردی با اقل پوشش خیلی بیاد بیرون، حالا یه مرد مهم نیست، حالا اونم بخص به خصوص در بعضی جوامع هست، ولی زن اینجوری بیاد ممکنه و و امثال اینا. الان به خدمت شما عرض شد که مرد مثلا فرض کنه خواستگار بفرسته این طرف اون طرف اون طرف برای اینکه زوجه پیدا بکنه، مثلا بعد اما زن این خواستگار بفرسته برای این مرد که بیا شوهر من بشه، شوهر من هم چون مثلا این یه کسر شهر نیست، یه خدمت شما غیر متوقعه و آبروریزیه براش، اینا تو قانون مدنی میگه که اینکه این عمل مکره، عمل اکراهانه هست یا نیست و قابل تحمل هست یا قابل تحمل نیست، باید این امور درش ملاحظه بشه، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن باید در نظر گرفته بشه، این قسمت که قسمت اخیرش که اینا ملاحظه باید بشه، یه واقعیه یعنی این قهران با فقه ما منافاتی نداره، در فقه ما هم همین هست این مسئله که به حسب اختلاف موارد شرایط خصوصیات اینا. حالا در فقه ما به این ادبیات گفته نمیشه، ولی این گفته میشه که به حسب موارد مختلف. ادبیاتی که در فقه ما به کار میره همینه که به حسب موارد اشخاص اینا. اما دیگه حالا بیان ریزش کنن سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و اینا، این ریز کردن همون اون مطلبه. اینجا این اختلافی نیست و مطلب درستیه که این میتونه اثر بذاره. اما این که در اینجا گفته است که باید قابل تحمل نباشه، تحدیدی باشه که قابل تحمل نباشه عادتا، این خب با فتوای بسیار از فقها دقل من هم مرحوم امام و دستوری خوندیم با اون سازگار نیست، بلکه اکراه ولو قابل تحمل هم باشه، در این موارد قابل تحمل هم هست، حرجی نیست، اما در این حال اکراه صادق بود. مثلا یک کسی چندین خانه داره، چندین ماشین داره، حالا یکیشم بسوزونن حرجی بر اون نیست، ولی ضرر. اینجا آقای میگن اکراه صادقه و معامله باطل. ما دنبال اکراهیم و واژه اکراه که در روایت هست به چی صدق میکنه؟ به همین که اعاده به ضرر کنه و این شخص خوف داشته باشه، حتی مظنه هم لازم نداشته باشه. همین خوف به ضرر که اگه من انجام ندم اون ایعاد اوست، لباس عمل خواهد پوشید، همین که باید بکنه. بلکه این که گفت باید مؤثر در اون اعمال، باید مؤثر نسبت به جان و مال یا آبروی اون شخص باشه و اینا رو تهدید کنه، یا جانش رو تهدید کنه، یا مالش رو تهدید کنه، یا آبروش رو تهدید کنه، حضرت امام قدس سره میگن نه، اگر یک منفعت مهم میشه که الان مالش نیست، مثلا این میخواد بره یه معامله رو انجام بده که یه خیلی سود بالایی داره، این میگه این فرش تو به من بفروش و الا نمیذارم بره اون معامله رو انجام بده، که اگه اون معامله نره انجام بده نه جانش نه مالش نه آبروش آرقدر نیست، فقط یک منفعت خیلی بالایی رو دست میده، یعنی عدم المنفعت هست. اینجا به ما میفرماید که اینجا اکراه صادقه. امام در همون بیعشون صفحه 84 جلد 2 فرموده است که مرحوم شیخ فرموده لازم است که مضر به حالش باشه. ایشون را این حرف شیخ رو قبول نداریم. لعنه او لا یک زمان یکونه کذالک این اویده به الوصول الى حد الحرج بل مطلق و ضرر و المقتد و به کافن فی بل لا یک زمان یکونه ضررن فیکف المن ان نفع المقتد به. نفع مقتدم به هم همین جوره، خب
این به خدمت شما عرض شود که پس این دو جهتی که با در اینجا داریم، دو جهت بود، یکی این که حتما اینجور نیست که باید تهدید به مال و جان و آبرو باشه، دو این که لازم نیست غیر قابل تحمل باشه عادتا. این بحثاش دیگه، خب این بحثاش تفصیلا هم گذشت. این بس یکی از جای افتراق، حالا حداقل مثل فتوای حضرت امام با قانون مدنی اینجاست.
برای نوع قابل تحمل نباشد یا نوعاً قابل تحمل نباشد
که عادتا، یعنی
نه مرد میشه با دیگه میشه
بفهمون
تو معنیش دوتا
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
یعنی
عادتاً
برای خود شخص قابل تحمل نباشد، نه عادتاً قابل تحمل نباشه،
یعنی
برای نوع افراد،
نه برای نوع افراد عادتاً،
نه. خب این کلام
چی؟ ظاهرش اینه.
فعل
شما
چی رو میگه؟ خب اینم
باید بس بله، اینم هست، اینم درست. ممکنه یه وقتی برای این قابل تحمله، ولی برای نوع قابل تحمل نیست. این یه حالتی داره،
این میشه زد خلاف.
اینم عادتا قابل تحمل نیست، یعنی به حسب عادت برای مردم قابل تحمل، ظاهر عبارت اینه.
من ممکنه دارم یه برای شخص
نه که این
شخص عادتا نمیتونه تحمل کنه، من که یقین ندارم که میتونم حالا تحمل کنم باش کنم برم. عادتا من با این جور ضررات مورد اخافه
نه 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 شخص اینکه این خلاف ظاهره، یعنی این ضرری که به این وارد میشه عادتا قابل تحمل نیست، یعنی این که مثلا به جانش فرض کنید که قابل تحمل عادتا نیست کور باشه، حتی یه چشم باشه یا دستش مثلا قطع بشه، این عادتا قابل تحمل نیست برای کسی. حالا اگه یه کسی استثناءن یا آدم چیزیست که نه براش مهم نیست این، نه وقت این خودش خلافه. اگه اینجور معنا کنیم این خلاف آخری میشه، اگه عادتا اینجور معنا کنیم نه، اینجا به کلاس صادقه و این برای اینکه از این تخلص پیدا بکنه. یا به خدمت شما عکسش، یه چیزی به حسب نوع اون بالاتر از اینه، به حسب نوع اینجوری که قابل تحمل نباشه، اما این به خصوصی در یه چیزیست که یک ضعف مخاصی داره، یه خصوصیتی داره، این براش قابل تحمل نیست. اینجا که حتما صادق است اکراه. حالا در اون ممکنه کسی بگه نه در اون چیز قبلی، ولی اینجا حتما اکراه صادر است. ولی اینم یه نکته بود. پس برای سه نکته در این ماده 202 قابل ملاحظه است. و اینجا همین جا ببینید این بحثا پیش میاد که خب یه خود اختلاف فتوا هم هست اینجا البته، که ما قانون معیار چیه در قانون کشور؟ کی فتوای کی؟ خب حالا مثلا حالا اینجا چند جاش با فتوای امام جور در نمیاد، حالا فرض کن بعضیش با فتوای فلان فقیه جور در میاد، این یه بحث مهمیه اینجا که فتوای معیار در قوانین چی باید باشه. ماده 203 اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعامله این واقع شود. که خب بله اینم درسته، در فقه ما هم بود که گاهی میگه این فرشو به من بفروش و الا پدرت در میارم، یا این متاع من بخر و الا پدرت در میارم، هر دو متعامله اینم. گاهی نه اون مکره میگه این فرش تو برو بفروش به هر کی میخوای باش و الهی نفروشی من پدرت درد خودشم بنا نداره بخره منم نمیخرم باید بری بفروش یا باید فران چیزو بخری نه از من یا شخص خود مکره طرف معامله نیست اصلا فرقی نمیکنه طرف معامله باشه یا نباشه خب اینم اطلاعات خود ادله خود متون فقهی ما این اقتضا رو داره حالا این قسمت هم مشکلی نداره درست ماده 204 خب یه بحثی داشتیم که این تهدید این ایعاد به ضرر فقط به خود شخص باید باشه حالا به مال و جان و آبرو یا به غیر خودش هم اگر بود میشه و اگر به غیر خودش بود دایرش تا کجاست شعاعش تا کجاست فقط مثلا اقوام فرزندان و خانواده خودشه یعنی مثلا زوجه و فرزندانش یا نه اقربا دیگر هم هست یا من یتعلق به خادمش نوکرش مثلا اینا هم هست یا نه فرود بالاتر از این میره که خب بعض فقها مثل آقای حکیم فرمودن بل سایر المؤمنین میگه این کار رو بکن و الا فلانی رو که اصلا ربطی به این نداره میکشه هیچ خونکشی نداره هیچی نداره اصلا ممکنه کشورش هم جدا باشه فلان باشه ربطی به هم داره آقای حکیم فرمود اونجا هم اکراه صادقه حالا اینجا ببینیم اینا چی میگن 204 ماده 204 تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف اون از قبیل مثال از قبیل اینا اونا مسلمه در مازاد بر این که نزدیک به کی میگن میگه ملاکش عرفه در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرفه است مثلا حالا عمه و خاله و عمو و دایی و اینا یا پسر عمه یا نوه عمه مثلا اینا داماد مثلا عموی پدرش مثلا فرض کن میگه یا این اونو آزار از یدی به او خواهم رسان این باید داریم عرف چی میگه ممکنه اعراب هم مختلف باشه اگه در یه منطقه زندگی میکنه که اونجا اینو عرف اونجا میگن اکراه هست خب اگر اونجا نمیگن بعضی جاها روابطشون مثلا قهر شاید اینجوری باشه یا خورده که تیاسان یه پسر هم و فلان یعنی چی دیگه هست ممکنه بگیم مثل اجنبیه بر اونا اما یه جایی به حد عواطفشون زیاده که اصلا یه ادنا مناسبتی هم که تو خود ایران هم اینجوره توی بعضی منطقه ها بعدی عواطف اونقدر خدمت شما ارسابت که قویه که آدم جای دیگه مثلا نمیدونه مثلا ما خودمون مقایسه میکردیم مثلا فرض کنید جهرم و فلان و اینا با مثلا قم و هم قم اینجا ها قم کش داریم هم اینجا ها قم کش خیلی تفاوت دادم از در احساسات و عواطف میبینه تفاوت های وجود داره بالاخره این مختلف ممکنه است بشه برد. حالا اینجا اکراه بحث کردیم اینا رو دیگه اینا رو مال بحث های پارسال هم هست یا پیار سال باید بگیم چون شمسی 98 دارن بحث رو داشتیم 98 داشتیم 99 هم که آره خب که حتی نه مؤمن آخری، شخص آخری هم باشه و آدم محکوم دم بگی که برای لغو رو خواهم کش، اینجا هم اکراه گفتیم صادقه. پس بنابراین اگر او رو گفتیم که دیگه حالا خدمت شما هر سبت که یه مقداری اموغز منوج پیدا می شود، یه کسی ممکنه نزدیک باشه محکوم دم نباشه، محکوم دم باشه نزدیک نباشه، نزدیک باشه محکوم دم هم باشه. اینجا هم یک نقطه افتراق هستش. ماده 205
آیا حکیم اگه نزدیک باشه، یعنی تعلقات باشه، ولی محقون الدم نباشه، محدور الدم باشه؟
حالا در محدور الدم معلوم نیست، چون اون
نه محدور الدم هم نه، ولی وجوب حفظ جان برش تعلق پیدا نکرد. وجوبه نه که مثلا ناصریه که باید بکشش، نه وجوب حفظ جان براش نداره که بگیم که اشون رو گفته.
بله ولی این متعلم میشه
جان، ولی متعلق خاطر بشه.
بله اینو اکراه صادقه.
ایشون هم همین رو با میگن، ایشون هم اونقص منوج بس نمیشه که ممکنه محقون و دم نباشه، کافر باشه، تو کافر معمولی باشه، محقون و دم نباشه، ولی تعلق خاطر چون بهش دارم.
نه مجموعی حساب، نه که حال موردی. بله یعنی نزدیک بودن و این
نزدیک بودن همیشه با اگر به واسطه تعلق خاطر باشه حتما اکراه رو ایجاد میکنه، چه محکوم الدم باشه چه نباشه.
بله مگر اینکه
خصوصش از اون طرفه. بله.
مگر اینکه نه مگر اینکه بله مگر اینکه نزدیکی باشد که هر نزدیکی
هم باشه. بله بله که محکوم الدم هم باشه، بله. باشه.
بله. اونجا بله میگه وظیفه‌ش هم اینه که بکشه.
بله
مسئله ماده 205 هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند، یعنی تفسته میتونه بکنه و معامله رو واقع نسازد، میتونه اکراه رو دفع کنه معامله رو واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمیشود. چه اینا ما داشتیم دیگه که باید خوف ضرر داشته باشه، اما اگه میدونه اون اصلا نمیتونم چه کار رو بکن میگه ولی دستش نمیاد، یا این میتونه معامله رو انجام نده و بره از اینجا، یا یه مالی بگو اعوان و انصاف به جلوی اینو بگیریم. اینجا هم گفتیم آقایان هم فرمودن که اینجا اکراه صادق نیست. مثلا اون تا مسئله توریه مطرح نشده دیگه که آیا تفسیه به توریه ظاهر این غیر توریه است، مگر اینکه توریه هم داخل این انجام بدید که بگید که این که گفته است برای اینکه بدون مشقت اکراه، بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، یعنی معامله واقعی را به اینکه توریه بکنه، بگید اکراه، بگید مسئله اونم داخل در این عبارت مثلا میشه. ماده 206 اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود، که خب اینا داشتیم درست. مسئله ماده 207 ملزم شدن شخص به انشای معامله با حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود، که اینم داشتیم که اگه حاکم شهر محتکر را الزام میکنه بفروش و الا زندان و الا شلاق، گفتیم که اینجا اگر اکراه به حق بود و ایعاد به حق بود، اینم بحث شد یه مواردی بود، یا به خدمت شما عرض کردم که شخص انفاق به واجب النفعه خودش نمی کنه. زمان زمین داره فلان داره، اونا رو نمیره بفروشه انفاق پیدا بکنه. خب میگه که باید حاکم شهر میتونه اونا رو الزام بکنه اینکه یا قرض کن یا زمین تو بفروش و به واجب النفقه که زوجه اگه باشه یا پدر و مادرش باشه که فقیرن یا باید انفاق بکنه. اون تا اینجا فقط این است که بله حالا دارد که به مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. تو صغراش حالا در زمان طاغوت و اینا ممکنه یه جایی رو مقامات صالحه قانونی حساب می کنن، صغرویگن ممکنه مناقشه باشه، اما این کبرا درسته که اونجا که واقعا صالح هست شرع هم او بله اون اکراه در اونجا اکراه هستش در واقع، ولی چون اکراه به حقه گفتیم معامله باطل نیست و اینا بحث شده قبلا.
باید ارگان حکومی و مقامی باشه.
بله.
چون
میگه مقامات صالحه دیگه
بله. در حالی اکراه به حق ممکنه در طرف شخص باشه.
بله این، ولی اینه که اشکال نداره متعرض همه نشده. این که اشکال نه. نه این ماده اشکال نداره. ببینید یه وقت کمبود مواد داریم.
کمبود مواد
داریم. اون حرف دیگری
است. در مقام اکراه به حق ایشون داره مواد رو صحبت.
کمبود مواد خیلی داریم که حالا عرض می‌کنم. کمبود مواد خیلی داره. ولی این ماده اشکالی پیدا نمی‌کنه کبرویگن. ماده 208 مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود. اون اصلا نگفته این کارو بکنم، ولی میترسه خودش که اگه نکنم اون شاید بازخواست کنه. این میگه اکراه نیست. اکراه متقبم است به اینکه از ناحیه مکره ایعاد به امری باشه که اگه نکنی فلان ضرر رو بهت وارد میکنم یا فلان نفع رو نمیذارم بهش برسی. بحث به توسعه که امام داد فلان نفع معتدم به اون نمیذارم بهش برسی یا فلان ضرر رو برپارد میکنم. اما این موضوع چیه نگفته، اما این خودش میترسه اگه این کار رو نکنه شاید به خدمت شما ارزاد و میره این کار رو انجام. مثلا یک کسی میترسه میگه اگه ما هم جنسامون نفرشون یا به امان محتکر ممکنه ما رو بیا قلم داد بکنن. این چیزا بهش نگفتن چه قانون هم زعوض نکردن چه هرچی هم اعلام نکردن، ولی این آدم تو دل خودش میگه نکنه یه وقت اینجوری باشه به بهانه پیدا بکنه میرو میفروشه. این اکراه نیست، اینجا به معامله درسته که اینم در کلمات فقها بود تو بعضی فرمودن
هم مسلمه.
بله
فهم مسلمه. حالا مثال رو تعویض کنید محسوس تر باشه. من از خبر دارم آقا این فلانی الان بیاد تو شهر ما، فلانی بیاد تو شهر ما ببینه من فلان چیز دستمه، من رو اصلا چیز میکنه، من رو سلامه میکشه. قدیم اینجوری بود، من تو کاشون ما اینجوری بود، این ناروزن کاشی بود، هر که پول چیزی داشت این رو من ازش به زور میگه. من چیز رو میدونم اونم هیچ
نه. اینجا استراره نه اکراه. با
همین رو
مستره.
بهش درسته؟
باره مستره.
چرا؟
مثل بقیه استراره.
نه استراره این بود که من میخوام جانم رو حفظ کنم، برای تحفظ جان این کارو میکنم. و اکرام هم من میخوام جانم رو حفظ کنم به خاطر جانم. از اون تا اینجا تحمیل غیر توش هست، اونجا تحمیل غیر توش نیست. تو استراره، تو استراره تحمیل غیر نیست.
اونجا نیست.
اینجا خب همین خب از اینجا چرا اینجا کنده
چقدر شرطیه است
اینجا تحمیل
الان تحمیلی نیست
تحمیلی
میترسه اینکه اگر اون متوجه
حتی باید زبون بیاره
اصلا نیجا اصلا تراشان کلام نداره.
آقا ایشون همه طلاهای این منطقه رو میخواد، باید بهش بفروشیم یا بهش بفروشیم
نه یه وقت اعلام عام کرده.
نه اعلام عام نکرده، ما میدونیم اعلام نکرده. این تحمیل غیره دیگه.
نه
چرا نه؟
چون اصلا اون حرفی نزده.
آقا حرف نزنه. ما خواهم میخواهم میگیم اونی که تیب شرط هست. تیب رو ایشون فرمود
داره دیگه.
بلا تحمیل الغیر.
نه شواد اکراه نه.
امام فرمود تیبی که در مقابلش اکراه هست تیب شرط اکراه مانعه. تیب یعنی ایقاع آقا بلا تحمیل الغیر. درسته؟ من اینجا تحمید لسانی ندارم ولی بنده میدانم ایشون این کار را خواهد کرد. این اگر نفروشم این ضرر رو بهم میزنه. این تحمیل غیر هست نه؟ چرا ها میگن که مطلب اینقدر صاف نیست که بگید که حتما این تحمیل
غیر؟ البته اینقدر صاف نیست که ماده برش درست میکنن ولی چیزایی که واضحاته که ماده نمیره برشون. یعنی یه توهمی میشه. ماده میگن که میخواد توهم زدایی بکنه. میگه شما اینجا نگو اکراهه. بله چون که توهمی میشه. ماده هایی که میارن برای اینکه اینجا اینجور نیست اونجا اونجور نیست برای این است که
تقوم اکراه اگر به تحمیل و اخافه باشد اخافه هم تقومش به این نباشد که حتما بگوید اخافه از ظاهر حالش برا من حاصل میشه.
نه
این اخافهش که حاصل است تحمیلش که حاصل است. چرا میفرمایید که چون نگفته هم که نگفته تحت هیچ جایی فرق نگفتن رفع مد ما اکره و علی ما اکره هم هیچه تفسیر نگردن آنچه که ارزم کنم تهدید لسانی باشد فقط ما اکره و علی
نه لسانی نه باید ابرازه ابراز یا نوشته باشه یا چشم بره رفته باشه یک بالاخره ابراز کرده باشه به نحوی اما اینا نیست اصلا شاید اطلاع هم نداره ولی ما میگن همه قضیه شرطیه میدانیم که اگر متوجه بشه بعد اینجور خواهد شد
و خوفم میاره برای من
خوفم میاره بله خوفم میاره اینجا درسته بگیم اکرهنی اینجا اکراه صادق نیست. آخرین ماده در این باب ماده 209 امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این عبارت تعریف رو وسیله هست اونجا میگه بعد از زوال اکراه امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. اینم آخر. خب این تمام شد. بعد میره مبحث دوم در اهلیت طرفه. حالا اینجا تمام مسائل اکراه در قانون مدنی همین هست. خب ما چقدر مسائل داشتیم اگر اکراه بکنند به عهد امرین اونم خودش صوری داشت اونا رو دیگه مطرح نکرده اون مسائله برای ذات عدم تعرض بسیاری از مواز مسائل اکراه ولی عمده مسائل مهمش رو که بیشتر مورد ابتلاعه اینا تو قانون مدنی مطرح شده. قانون مدنی ما که فعلا محل عمله و اینجور نیست که اونچه که در این قانون مدنی آمده باشه مخالف با کل مبانی فقها باشه یعنی مبانی کل فقها این هم نیست. اما با فتوای دوی از فقه من هم مرحوم امام قدس سره جاهایش الان همینه که خوندیم خب مخالف بود. این به خدمت شما ارسال حالا این میخواستم از این دو تا کتابی هم که آورده بودم نظریت العقد مال هم آقای سنبوریه و باز این قانون سال 1948 این یه جلسه دیگر هم اون رو انشاءالله مطرح کنیم و دیگه بریم سر انشاءالله بحث بریم.